بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وانگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان خاصه گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات بر آمدند سوره مبارکه اذا زلزلت الارض زلزالها قرائت شد روزهای گذشته و در ارتباط با مسئله قیامت مقدماتی تذکراتی به عرض رسید و گفتیم که از مسائل مهمه دینمون این آیین مقدس اسلام مسئله زندگی بعد از این عالم است که مراحل مختلفی دارد عالم برزخ عالم قیامت بعد بهشت یا دوزخ در ارتباط با قیامت آیه های بسیاری است در قرآن و سوره های کوتاهی هم همش در ارتباط با این مسئله و جوانبی و گوشه هایی از مسائل قیامت در این سوره های کوتاه مطرح است. اصل مسئله قیامت بعد از قبولی خدا و عدل الهی عقلی است، یعنی عقل هم حکم میکند که بایستی قیامتی باشه، ولی خصوصیات عالم بعد و جزئیات و ریز مطالب عقلی نیست، نقلی است و غائب از حکم عقل است و از مسائل غیب. یعنی چه؟ یعنی این که بعد از این عالم باید قیامتی باشه عقل حکم میکنه با توجه به قبول کردن خدا و عدل خدا. عقل میگوید اگر این چنینه که هست که خدایی است و عادل است، اینجا جمعی ظالم ظالم تا آخرین لحظه زندگی، جمعی مظلوم مظلوم تا آخرین لحظه زندگی، همینجا تمام بشود کار و بعد نباشه، با عدل خدا سازگار نیست. پس عقل حکم میکند که بایستی بعد از این زندگی زندگی دیگری باشد تا به حساب ظالم مظلوم رسیدگی بشود و هر کسی نتیجه کار خودش را ببیند، و الا با عدل خداوند عادلی که قبولش داریم سازگار نیست. این رو بهش میگیم دلیل عقلی، یعنی عقل میگوید اینجوریست. و نیز عقل میگوید که اگر زندگی دیگری نباشد برخلاف حکمت است، و با قبول داشتن خدای حکیم اگر بعدی نباشد لغو میشه، سازگار نیست. چی این که انسان در این عالم به دنیا بیاد، با مشقتهای مختلف در این عالم قرار بگیرد و از همون ابتدای طفولیت تا پایان عمر فراز و نشیب و سلامت و کسالت و فقر و مسائل مختلف از خوشیها و ناخوشیها در هم بر هم و بعد هم بمیرد و بعدی هم نباشه، چی شد؟ این چه خاصیتی داشت؟ چه خلقتی است؟ با حکمت حضرت حق سازگار نیست. بنابراین هم پذیرش خدای عادل و هم قبولی خدای حکیم به حکم عقل سبب می شود که انسان بگوید بعد از این زندگی بایستی زندگی دیگری باشه تا به حسابها رسیدگی بشه، هر کسی نتیجه عمل کرده خودش را ببیند، و اون زندگی زندگی است که به حکم عقل ضروری است. پس از نظر اصل مسئله معاد این چنینه که به عرضتون رسید. حالا یک بحث فطرتی هم هست که خیلی واردش نمیشیم، یعنی در فطرت انسان اینه که بعدی باید باشه. فطرت انسان یک چنین گواهی میدهد و این فطرت نیز دلیل بر درستی اون چیزی است که فطرت گواهان است، که این بحث یه مقدار روشن شدنش بستی لازم داره که صرف نظر میکنم. پس اصل مسئله قیامت به حکم عقل ثابت، ولی خصوصیاتش چگونه هست، چجوریست، روح انسان از بدن که خارج می شود بعد اوضاع و احوال چیست، اونجا دیگه عقل راهی نداره. لذا گفته میشه که مسئله قیامت از مسائل غیب است، یعنی از مسائلی است که پنهان است بر عقل بشر. چیش پنهانه؟ خصوصیاتش، نه اصل مسئله. کیفیتش، خصوصیاتش، به تعبیر روشنتر ریز مسائل از نظر عقلی عقل راه نداره. اینجاست که وحی است که توانایی دارد از قدم به قدم زندگی بعد مطلب بدهد. چرا؟ چون وحی در ارتباط با خداست، چون وحی سخن از ناحیه خداست. پروردگاری که عالم را آفریده است و انسان را در عوالم مختلفی قرار داده است و قرار می دهد، او که آگاه است بر همه چیز، چه این که خالق است، او خبر می ده. وقتی او خبر می دهد مطلب تمامه و وحی معناش همینه، یعنی پیامبر اکرم از خدا حرف رو می گیرند و می گویند، یعنی ائمه معصومین سخنشون سخنیست که منتهی می شود به سخن پروردگار، به وحی. اینجاست که اونها خبر می دهند که بعد چی می شه. ابتدای انتقال انسان از این عالم به عالم بعد چه خبرهایی است، بعد چه فاصله است، چه می شود، سپس به چه گونه این سیر ادامه پیدا می کند. وحی است که بیانگر خصوصیات و جزئیات و ریز مطالب است، اون چرا که در پیش داریم، که قدم به قدم این چنین است که در وحی مطالبی بیان شده. یادم نمی رود که گاهیم نقد کردم، خدا رحمت کند استادمون را، مرحوم مشتبه قزوینی که از شخصیت های بسیار بسیار عظیم و شأن بودن، درسشون بودیم، درس هم درس‌های به اصطلاح مصطلح معقولی و فلسفی بود که ایشان البته رد می‌کردند، بیان می‌کردند حرفای فلاسفه و اشکال داشتن به حرفای فلاسفه، که گفتن حرفای اینا خیلیش درست نیست. در اون بحث‌ها بودیم که خاطرم میاد کتاب اشارات بوعلی بود که خدمتشون می‌خوندیم. بعد از بحث هم جمع قلیلی بودیم، گاهی میشستیم صحبت متفرق میشد، یکی از رفقا گفت خوب بود یک کسی از اون عالم بعد میامد و مرده زنده میشد، میگفت چه خبر بود، اوضاع احوال چی بود، خوب بود یک کسی یه همچی پیش آمدی میکرد، روشندر میشدیم که چه خبره. ایشان خدا رحمت شکنه فرمودن که اگر کسی از اون عالمم زنده بشه بیاد، تازه از یک گوشهی که خودش بوده با خبره و در حد فهم خودش حرف میزنه، ولی فوق اونا گفتای قرآن است و بیان پیغمبر اکرم و ائمه معصومین که قدم به قدم حرفا رو گفتن و از همه جوانب سخن بگفتن. البته بعد گفتن که خب شما هم یه برنامه‌ای ندارین که گاهی خودتون از اون طرف چیزایی بفهمید. بعد راجع به خودشون پیش آمد که یک جریانی گفتن که حالا در اون جهت نیستم که براشون عالم برزخ به صورتی مشهود شده بود برای فرصت محدودی، و در هر حال این چنینه که چی؟ که وحی است که جواب سوالات مربوط به زندگی بعد را می دهد و از همه اون چه که در پیش داریم به صورت ریزش هم تواناست که پاسخ خوب باشه، مطلب بدهد. لذا تکرار کردم که گفته میشه مسئله قیامت از مسائل غیب است، یعنی از مسائلی نیست که عقل انسان خودش هرچه فکر کنه بفهمه که تو قبر چه خبره، خودش هرچه فکر کنه بفهمد بعد از مردن انسان‌ها 50 سال گذشت چی میشه، خودش بفهمه که چه جر نمیفهمه. اینجاست که وحی در میانه. خب پس این هم یک تذکر در ارتباط با مسئله زندگی بعد از این عالم. حالا کم کم دیگه وارد اصل مطلبی که در این سوره مبارک هست بشیم، دیروز هم راجع بسم الله صحبت شد، اهمیت بسم الله رو گفتیم. این کلمه‌ای که آخر عرض دیروز گفتم غفلت نداشته باشیم که آقا امام هشتم علیه السلام می‌فرمایند بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم اعظم الهی نزدیکتر است از نزدیکی سفیدی چشم به سیاهی چشم. بنابراین از بسم الله با توجه غفلت نداشته باشیم که این ادب بندگی را به بهترین صورتی رعایت کنیم. راجع بسم الله به مقدار لازم صحبت شد، اما آیه بعد، اولین آیه، اذا زلزلت الارض زلزالها، یعنی اون وقتی که تکان میخورد زمین، تکان خوردنی. این تکان خوردنی چند جور معنا میشه، یعنی تکان خوردنی که متناسب با قیامت هست. یعنی گاهی زمین یک قطعش تکان میخوره، 100 کیلومتر در 100 کیلومتر تکان میخوره، بیشتر کمتر. گاهی نصف کره زمین تکان بخورد. خیر، در جریان قیامت، اون وقتی که قرار است قیامت رخ بدهد و این عالم وضع دیگری پیدا کند، زمین تکان می‌خورد، کل زمین. اذا زلزلت الارض زلزالها، همه زمین. چه تکان خوردنی؟ تکان خوردنی که متناسب با جریان قیامت است، که بعد یه مقداری بیان شده که انشاءالله عرض بکنید. تکان خوردنی این چنین، تکان خوردنی که شایسته جریان عظیم قیامت است. از این جریان زلزله در قرآن کریم تا اونجا که من در ذهنم هست، از زلزله زمین دو جا مطرح شده، یکی همین سوره اذا زلزلت الارض، یکی هم اول سوره حج. اونجاست یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم، یوم ترونها تذهل کل مرضعة اما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا ولكن عذاب الله شدید. ترجمه آیه اینه، همون اول سوره حج، مردم یا ایها الناس اتقوا ربکم، تقوا پیشه کنید، چه این که زلزله روز قیامت مسئله ایست عظیم. ان زلزله الساعه شیء عظیم. در بعضی از تفاسیر دارد که این آیه شریفه شب نازل شد و پیغمبر اکرممون از جنگ بنی المصطلق برمیگشتند، شب جبرئیل آمد این آیه ها رو آورد، نوشتن در اون شب که این آیه نازل شد و پیغمبر اکرم بر اصحاب خوندن، در اون شب خیمه سر پا نشد. معمولا از جنگ برمیگشتن، در برگشتشون شب پیش می آمد، خیمه می زدن، استراحت می کردن، اون شب خیمه سر پا نشد و اصحاب به استغفار و عبادت مشغول شدن و اون کس که از همه بیشتر به عبادت مشتغل بود شخص پیغمبر اکرم بود. وقتی این آیه نازل شد، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعه شیء عظیم، که زلزله روز قیامت امریست عجیب بزرگ. اینجا من گاهی این تذکر رو وقتی این آیه پیش آمده خوندم عرض کردم، گفتم دقت بکنید بعضی از تفاسیر هم اشاره کردم که گاهی می شود که یک کسی نسبت به یک جریانی میگوید جریان مهم میسه، اما آدم عادیست میگه جریانی بود مهم، به نظرش خیلی مهم بود. یه وقت از یک کسی که جریان دیده است و حوادث مهم دیده، جریانهای عجیب دیده و به اصطلاح گفته میشه و جهان دیده است، او میگوید این جریان عجیبه و عجیب بود. خب فرق میکنه. اون وقت همینطور حساب بکنید، خدایی که وقتی میخواهد از دنیا و هر چه در دنیاست سخن بگوید، میفرماید همه اینها متاع قلیل، یعنی ابزاری کم. این خدا میگوید قیامت امریست از این. خدا میگوید امریست از این. چی میشه؟ عجیبه. پروردگاری که از این دنیایی که میبینیم با همه این سعب و عظمتش، با همه این حوادث و جریانها و مسائلش، از همه اینها وقتی قرآن یاد می کند که سخن خداست، خدا جلیل یاد می کند، می فرماید اینها همه متاع قلیل، ابزاریست اندک. این خدا می فرماید ان زلزلت الساعه شیء عظیم. چی میشه مسئله؟ پس جریان بسیار بسیار عجیب، که البته بعد یه کمی تشریح فرموده، فرموده چجوریه که خیلی عظیمه. روزیست که یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت. روزیست که اگر اینجور فرض بشه که یک زنی بار داره، بچه در رحم داره، حادثه به قدری تکان دهنده است که از شدت رنج و وحشت و ناراحتی بچه‌شو سقط میکنه. یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت. روزی که میبینی هر زن بچه شیردهی نسبت به حملی که داره چی میشه؟ تذهل. و اینجا ابتدا اینو میفهمد، فراموش میکنه، از بچهش فراموش میکنه. اینجا یک نکته بسیار لطیف ادبی هست، دقت میفرمایید که یوم تذهل کل مرضعت اما ارضعت، بعدش میفرماید و تزع و کل ذات حمل حملها، و هر زن بارداری از شدت وحشت بچهش رو سقط میکنند. اون وقت تو این آیه اول، قسمت اول دقت بکنید، از نظر ادبی لغت عرب برای فرق بین صفت مرد و زن یه ته میارن که به وقت میشه. شما میخوام بگید یک مرد با ایمان میگید مؤمن، یک زن با ایمان چی میگید؟ میگید مؤمنه، که مؤمنتون گفته میشه، تش به وقف میشه. یک مرد صالح میگید صالح، یک زنی که صالح هست میخواد بگید چی میگید؟ میگید صالحه. مشخصه. پس این ه که ته هست و وقف میشه به، برای فرق بین مرد است و زن، صفتی که مربوط به زنه صفتی که مربوط همون صفت مربوط به مرده، برای که بفهمونیم مربوط به مرده یا زن، بدون ت مربوط به مرد میشه، با ت مربوط به زن میشه. بگیم مسلم مسلمه، صالح صالحه، مؤمن مؤمنه، عابد عابده و همچنین. پس بنابراین این ت برای این خاصیت. صفتایی که مخصوص زنهاست اونا دیگه ت نمیخواد، چون دیگه مربوط به مردانیست، چون مربوط به مردانیست احتیاج به این ت نداره، چون معلوم این صفت مال مردانیست، تا ت بیاریم نیاریم فرق بگذاریم. مثلا خود حمل داشتن، باردار بودن، دیگه حامله لازم نیست، حامل کفایت بکنه. چرا؟ چون معلومه که حمل و بچه دار بودن در رحم بچه داشتن مربوط به زنه. حائض گفته میشه، دیگه حائضه لازم نیست. چرا؟ برای که این صفت مخصوص به زن هاست. حالا از صفت ها دقت کنید، خیلی نکته بالاست. از صفت های مخصوص به زن ها یکی شیر دادنه دیگه، که مربوط به مردان نیست، لذا باز اینم ته نمیخواد. یعنی مرضع معنا شیر دهنده است، و این صفت چون مخصوص زن هاست دیگه مرضعه نمیخواد. مرضع اگر در کلام ادیب فصیح بلیغ قوی که در سخن عرب، اگر این که ته نمیخواد ته هم بهش بده، ته بیاره، معلوم میشه این نکته‌ایه، معلوم میشه یه ظرافتی تو کاره. اون وقت حالا اینجا آیه گفته مرضعه، یوم ترونها تزهد کل مرضعتن، مرضعه مرضع گفته نشده، ته هم آمده. اینجا جای سؤاله که این صفت که مخصوص به زنهاست دیگه ته نمیخواد، این ته چرا آمده؟ اینجا من تو یکی از تفسیرایی که جهت ادبیشم قمیست من اونجا دیدم، تو این تفاسیر معمولی که در دسترسه، از بین این دعویز و تفسیری که معمولا مراجعه میشه، من یک جا دیدم این نکته رو میگه ت یک معناش تلبسه، نه برای رسوندن مرد یا زن. تلبس یعنی چی؟ یعنی اون صفت همین حالام داراست. حالا من روشن‌تر بگم که همه بهتر بفهمیم مطلبی میشه. گاهی میشه که یک زن بچه‌ای داره، اما بچه‌اش تو گهواره، الان شیرش نمیده، شیرده هست این زن، اون بچه هم شیرخوار هست، اما الان وقتی شیر دادنش نیست، بچه تو گهواره است و این هم مادرش هست که شیرش میده به وقت خودش. حادثه ای پیش میاد، از بچه تو گهواره یادش میره. یک فرض اینه، نکته اینجاست. نه، این زن تلبس داره به شیر دادن، یعنی مشغول شیر دادنه، یعنی بچه تو بغلشه، یعنی داره بچه شیر میخوره. حادثه به گونه است که از بچه‌ای که مشغول شیر خوردن است و تو بغلش از یادش میره. عجیبه. یوم ترونها تزهد و کل مرضعت اما ارضعت و تزع و کل ذات حمل حملها. یا همچی روز کنید بی جهت نیست. همین سوره اذا زلزله در حدیثی داره که پیغمبر اکرم فرمود چند تا سوره منو پیر کرده. به حضرت عرض کردن که شما هنوز وقتی نبوده که اینجور مثلا محاسنتون سفید بشه، چی شده که نفرمودن این همه دشنام شنیدم از کفار قریش، به من کاهن گفتن، به من مجنون گفتن، به من ساحر گفتن، و نزدیک 4 سال تو شعب ابی طالب اونجا در یک شرایط استثنایی به سر می بردن که گاهی می شد در یک شب چند جا جای پیغمبر اکرم رو عوض می کردن که کفار شبیخون نظرن، و گاهی می شد که غذاشون دانه های خرما بود که می ساییدن. نه فرمود این گرفتاری ها جنگ های پی در پی منو پیر کرد، فرمود سوره هود، سوره مرسلات، سوره واقعه، سوره زلزال منو پیر کرده. یعنی توجه به زندگی بعد و عوالمی که در پیش، اون وقت اون چی که میتواند در اون زندگی کارساز باشه. یا ایها الناس اتقوا تقواست، پرهیزکاریست. پس چنین جریانی در پیش هست که به نام زلزله در این دوتا آیه که خوندم مطرح شده. حالا یک استفاده دیگری هم از این مسئله زلزله میکنیم که انشاءالله مال فردا باشه، اشاره میکنم حالا. و اون این که طبق بعضی از مکتبها این عالم همینطور که هست بوده و قادم بود قدیمه به اصطلاح، ولی خیر در مکتب وحی اینه که همه چیز به هم میریزه و همه چیز در هم میشود. اذا السماء انشقت و همچنین و اذا الشمس کورت، که انشاءالله تشریحش مال فردا که این عالم به چه وضعی در میاد و همه این نظم و نظامی که هست به هم میپاشد، اون وقت زمینه میشه از برای جریان قیامت. و این خودش باز نفی خیلی از مکتب ها میکنه که خیلی حالا به اونا کاری نداریم، ولی خود اون چی که در قرآن کریم هست انشاءالله فردا در این قسمت توضیحاتی داده میشود. اون وقت برای رفع همه اون گرفتاری ها که در تمام اون شرایط سخت انسان خوش باشه، راحت باشه، چی میخواد؟ عقیده خوب، اخلاق خوب، رفتار خوب. ایناست اونی که میتواند که انسان را در همه اون شرایط در آسایش قرار بده. اینه که انسان سعی کنه عقاید صحیح، اخلاق خوب باشه و رفتار خوب باشه. یه من خاطرم میاد این حدیث رو زیاد خوندیم، بایدم زیاد بخونیم، که یه کسی با آقا هست امیر علیه السلام گفت مل استعداد دل موت، با چه چیز میتوانیم برای مردن مستعد بشیم؟ توجه دارید که انسان در هر کاری که مستعد شد اون کار آسونه براش. یه کسی یه درسی میخواد بخونه، استعداد اون درس رو نداره، همش تو زحمت. اما اگر استعداد اون درس رو داشت خوب میخونه. اگر میخواد معاملهی بکنه، پول مربوط به اون معامله رو نداره، خب بدیهیست که تو زحمت، نمیتونه این کار بکنه. اما اگر سرمایه جوریست که چرا، پول اون معامله رو به خوبی داره، کار براش آسونه. کسالتیست اگر طبیب این کسالت رو همه از چی میدونه، چی شده که کسالت درست شده و چی میشه که این کسالت برطرف بشه، همه شو بلده، کار براش میشه آسون. اما اگر کسالتیست که طبیب نمیفهمه چی به چیه، کار میشه براش مشکل. اگر انسان برای کاری مستعد شد، کار میشه آسان. این سائل به حضرت امیر اینو عرض کرد که ما چیکار کنیم برای مردن مستعد بشیم، یعنی راحت بشه برامون، آسون بشه برامون، همینی که مشکل نمیشه آسون. مل استعداد للموت. اون وقت آقا حضرت امیر این خبره همه چیز، این خبیر بر همه حقایق که عجیب است، دشمن تصدیق داره که آقا علی علیه السلام یعنی عالم به همه اون چه که سعادت بشر در آنه. من به یک مناسبتی بحثی داشتم الهیات در نهج البلاغه برای بعضی از آقایان طلاب، بعد یه بحث به خیال خودم یکم تعقیب میکردم و از جای مختلف بررسی میکردم، از جمله خاطرم میاد شرح ابن عبدالحدید که سنی معتزلی است اونم نگاه میکردم، در ضمن این جور جمله العدل التوحید الله تتوهمه والعدل الله تتهمه، دو تا کلمه از داد گفتن صد تا کتاب میشه در توحید، قوقایی است معیار توحیده. اون وقتی به این کلمات حضرت میرسه ابن عبدالحدید سنی معتزلی، میگه ما هر چه داریم در مسائل توحیدی من هاذر رجل، از این رجل داریم، یعنی امیرالمؤمنین و بقیه اصحاب پیغمبر این مطالب رو تصورش نکردن، تو مغزشون خطور نکرده. دشمن این اعتراف رو داره، دشمن که میگیم اون اظهار دشمنی نمیکنه، اظهار دوستی میکنه، ولی خب یه دشمنی بزرگی کرده که هرچی اظهار دوستی کنه فایده نداره. چی؟ اول کتابش که خیلی هم عجیبه این کتاب، اول کتابش میگه الحمدلله که خدا کسی را که نفهم بود مقدم داشت بر فهمیده، الحمدلله الذي قدم المفضول على الفاضل، به خودم تهمت میزنه که خدا این کار کرده. در هر حال این چه این است، آقا امیرالمؤمنین این خبره همه چیز، چقدر باید افتخار کنه که واقع از افتخاراتی است که حد نداره. قبلی خدا رو باید شاکر باشین که به دیرمونی که نگاه میکنیم بازی در نمیاریم، میبینیم آقا از زمین دوست داریم، دوست داریم، حالا حد دوستیمون کم زیاد هرچه هست دوست داریم، واقعا افتخار بزرگیست. اون وقت اینجاست که حضرت میفرمان که چی میشه که آدم مستعد بشه، میفرمان میخوای مستعد بشی سه کلمه است، یکی این که انسان مراقب باشه که بعد از این جمله که سوال شده که آقا بفرمایید مل استعداد للموت، حضرت فرمودن اداء الفرائض ول اجتناب عن المحرمات ول اشتمال على المكارم، یعنی راهش اینه انجام واجب، ترک حرام، اخلاق خوب، اخلاق. امیدواریم که خداوند متعال به هممون چنین توفیق بیشتر مرحمت بفرماید. وقت توجه داریم دیگه جز اون عقایدی که اشاره کردم، از مهمترینش به معنایی که محور همه عقاید صحیح هست، مسئله ولایت اهل البیت علیهم السلام است. این محور همه عقاید حق است، آری، و برای حفظ همین حقایق آقا امام حسین علیه السلام اون همه رنج رو تحمل کرد، ابتلاعات رو تحمل کرد و بذل محجته و فیک لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الظلامه. خب حالا با توجه به این جهت که این محافل و مجالس هست که به طفیل آقا امام حسین علیه السلام اخلاق، عقاید، احکام، حلال، حرام به طفیل یاد امام حسین علیه السلام مطرح میشه، لذا همیشه هم جا داره عرض ادب به ساحت مقدس حسینی کردن. حالا در پیش داریم رهدت و شهادت پیغمبر اکرم را، حضرت مجتبی را، حضرت امام رضا علیه السلام را، اما همه شون می فرمودن گریه بر حسین، گریه بر حسین. یبن شبیب این کنت باکیان علا شی فب که علال حسین. آقا حضرت مجتبی می گفتن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، پیغمبر اکرم چقدر سخن از گریه بر امام حسین است، دلامونه بفرستیم کربلا و عرض ادب کنیم. اونی دلهای پاکان متوجه حساب شده گفته میشه که یه مقدار همچی که زمینهی برای زیارت به وجود آمد 10 میلیون جمعیت به طرف کربلا در حرکت برای قربین این است دلهای پاکان چجور تیگم که آدم تعجب بکنه. یکی دوتا از این آقایی گرفته بودن که آمدن میگم یکیشون میگفته بود که ما یک هفته هیچ چی نخریدیم چون همه چیز در اختیار بود. اچی اصلا یک هفته ما خودمون برای خودمون غذا درست نکردیم، کاری نکردیم، هر چه میرفتیم غذا آماده بخوریم بریزیم نباشیم قوقا چنمت مفقود کننده است. مکه این سالی که دیگه زیاد جمعیت میرود مثال گذشته گفتن مثل که حدود 2.5 میلیون بوده مثلا، با همه اون امکانات و اون اوضاع و اون احوال 2 میلیون و اونجا حالا 10 میلیون جمعیت این ریخته باشن و به این صورت این نشون دهنده ای. اون هم تو اون خطرات که هر آنی هم احتمال خطر، این نشانه همینه که خدا خواسته که این نور بمانه، این نور بمانه، خدا خواسته که این عظمت بمانه. یریدون لیطفئوا نور الله و افواههم و الله متم نوره ولو کره الکافرون. یه کسی نقل میکنن که در کوفه رفیقی داشت، ما با خواب اینا میخوام حرفا رو برسونیم، گاه بعضی از خوابها یه خصوصیتی داره و لطافتی داره و با مدارک منطبقه، ولی تا الان هر چی گفتیم بر اساس حرفای مستدل معقول مشخص روشن بودیم. اون وقت خانه رفیقش بود، این جناب رفیقش وقتی میخواست بیاد بیرون از خانهش صحبت از زیارت شد و یکم بد و بیرا گفت به زیارت، بد و بیرا گفت و نتیجتاً اینم وقتی آمد بیرون آمد خانه گفت این بد و بیرا به زیارت گفت من بدم آمد و هیچ بهش نگفتم، دعواش نکردم، حالا برمیگردم این رفیقم دعواش میکنم که این چه حرفی بود گفتی زیارت امام حسین علیه السلام و اگر چنانچه تکرار کنی چنین چنان اگر مقاومت کرد میزنمش هرچی مقاومت باشه. با این تصمیم آمد بیرون که در حدیثی هست پیغمبر اکرم میفرمایند خواهند آمد قومی که سرزنش میکنند زیارت را، اینها از شفاعت من بدون. بعد آمد و در زد و آمدم پشت در خانوادهش چیز فلانی هم کار دارم رفیقم و که سر شب اینجا بودم بودم، بله شما که رفتی ایشان خوابید نفهمیدیم چی شد، از خواب پا شد در یک حالت ناراحت کننده ای و گفت یه مقدار وسائلی بیاریم برام جمع و جور کرد و گفتیم چی شده، گفت میخوام برام کربلا زیارت. بودم عجب تو که این علاقه اینجوری نداشتی، گفت کربلا زیارت دیگه نفهمیدیم رفته. نم گفت خب برام ببینم چی خیلی اینم رفت بوده یه معلومه کجا بیاد، آمد کربلا و تو حرم ها دید بله مقابل زنی و قبر مطهر هرچی بوده اون وقت استاد و مشغول گریه هست منقلب مشغولیه وقت مشغول گریه هست، آمد جلو و دست گرفت تو شانش، این برگشت بیشتر منقلب شد، گفت چی شده که شما که آمدی به من اون شب اون حرفا زدی؟ گفت بله تو که رفتی من خوابیدم، قاب دیدم یه کاروان نورانی در حرکته. چیان اینا؟ گفتن پیغمبر اکرم امیر المؤمنین حضرت زهرا حضرت مجتبی کجا میرن؟ میرون زیارت الحسین علیه السلام و دیدم اون بیبی هم دارن اوراقی تقسیم میکنن. گفتم اینا چیست؟ فرمودن وسیله نجات از آتش. من هم رفتم جلو که به منم مرمت کنید، به من یه نگاهی کردم، فرمودن که مثلا تعبیر منه دیگه، فرمودن تو که علاقمند به زیارت حسین من نیستی که گفت آقا به من هورا خانم منو مرحمت کنید بی بی من. بالاخره گرفتم از خواب باشنم. حالا آمدم عذرخواهی میکنم که من نفهمی کردم نادونی کردم. آره این هم از صد تا حدیث تو این زمینه داریم. صد تا حدیث. السلام علیک یا ابا عبدالله. من دیگه فقط سلام عرض میکنم فیض آماده است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولو جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا ما جاءهم دون الحسین. سلام من بر اون عزیزانی که خونشون دادن در راه احیاء دین، سلام بر اون عزیزانی که در راه خدا قطع قطع شدن، بدنا روی زمین سرا بالای نی، لا از حک الله سن الدهر زکر.